السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لآماله الفداء وأجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. همطوری که به استحضار برادران محترم رسیده، قرار است انشاءالله امروز به نحو اجمال ساختار مقررات فقهی ساختمان رو محضر عزیزه گرامی شرح بدم و انشاءالله این گفتگوها خدای متعال بهش برکت بده، سرآغازی محسوب بشه برای تحولات چله دوم انقلاب اسلامی به نفع مردم و حل مشکلاتی که تئوری‌های غربی بر سر راه زیست مردم قرار دادن. من قبل از این که با یک سرعت معقولی مجموعه مباحثات رو محضر دوستان عرض بکنم، یک نکته مقدماتی عرض بکنم و اون عبارت از این است که ما این مجموعه مقررات فقهی ساختمان رو بر اساس قواعد اصولی فقه البیان تنظیم کردیم و در واقع سعی کردیم یک کار اجتهادی و استنباطی مقنن و قابل تفاهمی رو انجام بدیم و انشاءالله اگر خدای متعال به بنده حقیر توفیق عنایت بکنه در آتیه انشاءالله یک دوره تفصیلی رو با همین موضوعی که امروز محضرتون عرض میکنم برگزار خواهیم کرد. اونجا بیشتر دقتهای رجالی خواهیم نمود، قواعد اصولی رو بیشتر خواهیم شکافت، ولی به هر حال اینجا سعی میکنم به نحو رساله‌ای و قابل تفاهم و البته بر اساس قاعده درایه در آیات و روایات مطالبی رو محضرتون تقدیم بکنم. خب در مجموع من 10 سرفصل رو میخوام عرض بکنم خدمت دوستان خودم و با هر کدوم از این سرفصل ها یک نقدهایی رو به وضعیت امروز ساختمان خواهم داشت و انشاءالله اون فضای کلی رو که فقه برای ساختمان پیشبینی کرده و پیشنهاد کرده یک تصویر اجمالی در اذهان در موردش ایجاد بشه. بحث اولم خب یک مقدمه ای است راجع به تعریف ساختمان. ساختمان رو ما در روایات و آیات با کلماتی مانند سکونت، با کلماتی مانند راحت، با اوصافی مانند وصف واسعه، وصف شرف و این نوع از اوصاف توصیف کردند اهل بیت برامون. بنابراین وقتی راجع به ساختمان صحبت میکنیم در واقع میتونیم بگیم که زیر ساخت همه مسائل اخلاقی و مسائل دنیایی و آخرتی انسان هست. سلام علیکم و رحمت الله. و ساختمان رو نباید در عرض بقیه موضوعات تلقی کرد. ما مثلا آموزش نداریم و ساختمان، یا به محضر شما عرض بکنم اقتصاد و ساختمان، یا سیاست و ساختمان، امنیت و ساختمان، اینها در عرض همدیگر نیستن، بلکه ساختمان زیر ساخت همه این مسائلی هست که عرض کردم. کافی است ما درکمون و تصورمون از ساختمان تنزل پیدا بکنه، نتیجه این خواهد شد که جامعه از لحاظ امنیت، از لحاظ تربیت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ عاطفه و رفق، از لحاظ سلامت، و در یک جمله از لحاظ همه نیازهایی که انسان‌ها بهش احتیاج دارن به چالش کشیده بشه. لذا حرف مقدماتی بنده این است که ما در نگاه‌های مدرن که امثال لوکوربوزیه و مقرراتی که بر اساس این نگاه‌ها امروز در کشورمون هست، مانند مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خصوصاً بخشی که مقررات 22 گانه ساختمان رو توصیف می‌کنه، به بلای تنزل مبتلا شدیم. ساختمان یک مفهوم مترقی داره در آیات و روایات ما و در نزد تفکر پیغمبران، ولی ما به دلیل اینکه از روش‌های پوزیتیویستی و تجربه‌های بشری استفاده کردیم و خودمون رو محروم کردیم از مجموعه توصیه‌هایی که در کتب انبیا هست، الان یه درک ناقصی داریم از مسئله ساختمان. خب من همیشه چند تا مثال میزنم تا این بخش مقدماتی به سلامت به پایان برسه. الان مثلا ما با مشکل تربیت در جامعهمون روبرو هستیم. خب تربیت وابسته هست به مسئله بازی کودکان. البته عوامل دیگری هم در تربیت موثره، ولی تربیت و ساختن شخصیت ارتباط کاملا مستقیمی داره به اینکه فرزند شما در سن بازی خودش یک بازی با کیفیت و یک بازی خوب رو میتونه انجام بده یا نه. اگر بازی خوب رقم بخوره و مدیریت بشه، فرزند شما به لحاظ رشد در یک وضعیت بهتری قرار میگیره. اما اگر بازی سرکوب بشه یا محدود بشه، مثلا مثل بحثایی که الان دارید، مفاهیم مثل گیم نت، مفاهیم مثل شهر بازی، مفاهیمی که بازی رو تنزل دادن و محدودش کردن به یک اسباب به بازی و ابزارهای محدود در این حوزه، خب شخصیت فرزند شما به چالش کشیده خواهد شد. بنابراین یکی از جاهایی که ما اعتراض داریم به ساختمان‌های فعلی این است که ساختمان‌های فعلی قدرت مدیریت بازی رو در سن شکل‌گیری شخصیت برای پدر و مادرها آماده نمی‌کنه. حتی من دیدم بعضی از اطبای محترم اشتباه می‌کنند، به جایی که در تشخیصشون بگن که مثلا فلان فرزندی که مثلا پدر و مادر او رو بردن نزد طبیب، این مبتلا شده به این که عدم بازی درست داشته، برعکس مبتلاش میکنن، متهمش میکنن به این که او بیش فعاله. یعنی حتی این تحلیل های غلط هم هست و با بعضی از داروها که سودای انسان رو افزایش میده یا کاهش میده، سعی میکنن با این بیش فعالی مبارزه کنن و مقابله بکنن. پس ببینید یکی از اشکال های این است. ما وقتی داریم راجع به ساختمان صحبت میکنیم، ساختمان محل رشد کودکان هست، باید درش امکانات بازی باشه، بتونیم ساختمان رو جوری طراحی کنیم که فرزند به نحو حد اکثری بتواند بازی بکنه و تفریح بکنه، ولی الان ساختمان‌های ما به این شکل نیستن. یا الان ما در بحث ساختمان وقتی داریم گفتگو و بحث میکنیم، باید توجه بکنیم که ساختمان در نگاه اسلامی زیر ساخت تأمین معیشت هست. یعنی اگر ساختمان درست طراحی بشه، بخشی از هزینه های خانوار رو کاهش میده و شما میتوانید از طریق طراحی ساختمان یک بار هزینه بکنید، ولی در طول سالهایی که یک خانواده در اون ساختمان مهیا زندگی میکنه، هزینه های معیشتیش کاهش پیدا بکنه. خب در همین بخش شما میتونید مسئله رو توسعه بدید و بگید ساختمان زیر ساخت مسئله سلامت هم هست. شما میدونید ما بعضی از غذاها رو نهی شده که به حالت عتیق مصرف بکنیم و به ما گفتن این غذاها رو تازه مصرف بکنیم. خب اگر ساختمان رو آماده تهیه اون غذاهای تازه نکنید شما و تغییر در مدل ساختمانتون ندید، تقریبا همه ابنای بشر از نعمت اون غذاهای تازه محروم میشن و مجبورن مدل صنعتی اون غذا رو مصرف کنن و اون غذای صنعتی زیر وصف عتیق قرار گرفته، اصطلاحا کهنه شده و خاصیت‌های خودش رو از دست داده. خب به همین منوال شما میتونید نسبت ساختمان و امنیت رو هم بررسی بکنید. الان مهمترین یکی از پرونده‌های پرتکرار و مهمی که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشه پرونده اختلافات درون آپارتمان هست. با اینکه ما دو دسته مقررات داریم در مورد تملک آپارتمان، ولی به شهادت آمار انتظامی اختلافات درون آپارتمان نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده. چرا؟ چون اختلاف ریشش در عدم رعایت حریم و این گونه از اوصاف اخلاقی است. وقتی از اساس شما ساختمان رو بدون حریم میسازید، به صورت طبیعی انسان‌ها حریم همدیگر رو به چالش میکشند و این چالش در حریم‌ها مبنای پیدایش اختلافات دائمی هست. کسانی که در ایران توصیه میکنن آپارتمان ساخته بشه، باید بیان رشد اختلافات درون آپارتمان رو مقایسه بکنن با اختلافاتی که درون یک محله هست که هنوز بافت آپارتمانی پیدا نکرده، و به ما توضیح بدن چرا فقط و فقط با ساخت آپارتمان میزان پرونده ها و اختلافات ارتقا پیدا میکنه. بنابراین یک قوه قضاییه‌ای که قدرت پیشگیری از جرم داره، اون قوه قضاییه میره به سمت اینکه در ساختمان تغییرات ایجاد بکنه تا بعداً از میوه کم شدن اختلافات استفاده بکنه. اینا مثال‌هایی بود. من نمیخوام خیلی در این بحث مقدماتی بمونم. میخوام عرض بکنم که اگر دقت بشه و تأمل اتفاق بیفته، ما میتوانیم همه مسائل جامعهمون رو متأثر از مسئله ساختمان بدونیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن، ساختمان بر انسان تأثیر داره و زندگی انسان رو میتونه تغییرات عمده‌ای درش ایجاد بکنه. بنابراین خیلی مهم هست که ما یک طراحی‌هایی انجام بدیم که ساختمانی بسازیم که تأثیر مثبت بر ما داشته باشه، و این رو انشالله باید بحث بکنیم. خب با توجه به این مقدمه‌ای که من گفتم، ما تلقیمون این است که اگر این نه دست گفتگویی که حالا من عرض می‌کنم ابتداعاً در میان اهل ساختمان و مهندسین محترم و مسئولین محترم و مردم اتفاق بیفته، به تدریج تصویر از ساختمان تصحیح میشه و یک مسیری باز میشه برای ساخت ساختمان‌های بهتر در دهه‌های آینده. همینجا من دعوت میکنم از جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نماینده‌های محترم مجلسی که تسلیم گرفتن طرح مسکن انقلاب رو در ماهای آتی و سالهای آتی شروع بکنم. من از همونا خواهش میکنم در بحثهای کارشناسی خودشون تصمیم میگیرم که دیگه آپارتمان نسازن و به سمت یک مدل جدیدی از ساختمون برن و از این محاسباتی که مجموعهای کارشناسی در حوزه علمی قم انجام دادن میتونن استفاده بکنن. غیر از اون ما معمارهای خبره‌ای داریم که خودشون با این نوع از ساختمان سازی مخالفن، از ظرفیت اونها میتونن استفاده بکنن. به هر حال هر اتفاقی قرار بیفته از طریق گفتگو باید بیفته، و این گفتگو هرچی رونق بیشتری پیدا بکنه انشالله این مسیر باز میشه. خب دسته اول مقرراتی که فهم از ساختمان رو بهینه میکنه، مجموعه مباحثاتی است که توی روایات راجع به محل ساخت ساختمان بحث کردند. این اولین بحث هست در حوزه ساختمان. یک خانه رو و یک ساختمان رو ما کجا بسازیم به لحاظ جغرافیایی؟ اگر تصمیم گرفتیم، حالا چه به عنوان وزارتخونه‌ای که میخواد یک مجموعه مسکن بسازه برای مردم، چه وقتی کسی میخواد زمین بخره و خودش ساختمون رو تهیه بکنه، این بره کجا زمین ساختمونش رو انتخاب بکنه؟ خب اینجا مجموعی از بحث ها هست. مهمترین بحث این است که به ما گفتن محل خانه باید در محیط همسایگی صحیح قرار بگیره. اگر کسی ابتدا رفت و محل خونه خودش رو در یک محیط همسایگی غلط انتخاب کرد، هرچند ساختمونش از لحاظ فنی و مواد اولیه و سایر مباحث ارتفاع پیدا بکنه، اون خونه دیگه محل سکونت نخواهد بود. همسایه بد و محیط همسایگی بد باعث میشه که مفهوم سکنا و مفهوم راحت از خانه حذف بشه. بنابراین مهمترین وصفی که ما در مسئله ساختمان داریم انتخاب محل ساختمان هست به نحو صحیح. استاندارد اصلی هم برای انتخاب محل ساختمان محیط همسایگی هست. که حالا ما این محیط همسایگی رو در مباحثاتمون ترجمه کردیم به کلمه محله و مفصل در طول سالهای گذشته ذیل نظریه مدیریت شهری محل محور درباره تفاوت‌های محله از نظر اسلام با تعریف‌های رایج از محله بحث کردیم. اونجا ما در مباحثاتمون مفصل استدلال کردیم که محله یعنی محل تأمین نیازهای چهارگانه خانواده. خانواده‌ها چهار نیاز اصلی دارند: نیاز به شغل دارند، نیاز به تفریح دارند، نیاز به تحصیل دارند و نیازهای روزمره دارند. خب ما اونجا استدلال کردیم، به چند دسته استدلال بحث کردیم و گفتیم که این نیازهای چهارگانه حتی امکان، این کلمه حتی امکانش خیلی مهمه، باید در محل اسکان خانواده ها تأمین بشه و نه در بیرون از محل اسکان خانواده ها. یکی از عوارضی که به وجود میاد وقتی شما این نیازهای چهارگانه رو میبرید خارج از محل تأمین میکنید این است که سفرهای درون شهری زیاد میشه. وقتی سفرهای درون شهری زیاد شد، سه دسته اشکال به وجود میاد که یه دسته از اشکالات همین آلودگی های صوتی، افزایش مصرف بنزین و سوخت و به محضر شما عرض بکنم شلوغی شهر میشه که بنابر اظهار نظر همه کارشناس ها منشأ پیدایش عدم سلامت روحی و روانی هست. خب البته اشکالات دیگری هم به وجود میاد که حالا این رو در ما نظریه مدیریت شهری محل محور بحث کرده. پس بنابراین محل ساخت ساختمان رو باید در یک جای انتخاب کرد که مفهوم همسایگی، مفهوم محله در اونجا پررنگ باشه. این بحث اول ما هست. البته من اینجا عرض بکنم چون ما معتقد هستیم به ساخت شهرهای کوچک مثل چیزی که شما در شمال میبینید یا در خوزستان میبینید که شهرهای کوچکی که مدیریت جدا دارند، یعنی مدیریت یک پارچه برشون حاکم نیست ولی با فاصله کمی از هم به طراحی شده. برای اینجا بحث شناسایی افق در جانمایی محل یک شهر هم موضوعیت پیدا میکنه، به دلیل که این یک بحث کاملا تخصصی هست و ارتباط به بحث نجوم داره و موقعیت های نجومی. در یه جلسه دیگر بنده توضیحش میدم ولی این زمینه این بحث هست، یعنی به لحاظ محاسبات ریاضی و محاسبات آفاقی اگر ما قرار شد مثلا فرض بفرمایید 50 شهر نزدیک به هم داشته باشیم، باید جانمایی این شهرها رو مطابق با مشارق و مغارب و مسئله افق طراحی بکنیم. حالا این رو از بنده طلب داشته باشید، من این رو بعدا بحث بکنم. خواستم بگم با این ابزارهای مهندسی سادهی که الان در عصر مدرنیته هست نمیشه خیلی محاسبه کرد. محاسبه بر اساس موقعیت‌های نجومی و مفهوم افق باید اتفاق بیفته، ولی خب لااقل 7-8 مقدمه مفهومی میخواد. من متاسفانه در این جلسه نمیتونم بهش بپردازم، فقط خواستم اشاره بکنم. بنابراین در محل ساخت ساختمان محیط همسایگی و مفهوم محله اصله و ما مفهوم محله رو در نظریه مدیریت شهری محل محور شهر داریم. به لحاظ بحث‌های سرزمینی و اینکه کدام جغرافیا مناسب هست، بعد مفهوم افق رو و مفهوم مشارق و مفهوم مغارب که شما در قرآن زیاد شنیدید بعدم بحث بکنم تا اون بحث جانمایی زمین محاسبات ریاضی دقیق‌تری رو پیدا بکنه. خب این اصل اول. پس بنابراین الان یک قدم ما داریم نزدیک میشیم وقتی داریم راجع به ساختمان صحبت میکنیم. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مسئله مقررات ملی 22 گانه ساختمان باید یک فکری به حال این مسئله همسایگی بکنه. و الان ما چه ما در حوزه علمیه چه شما که مسئله نظام مهندسی به دست شما هست از این کار عبور کردید، مسئله همسایگی رو تبدیل کردید به توصیه اخلاقی صرف، در حالی که اساس سکنا و سکونت مسئله همسایگی است. در روایت داره که الجار سمت دار، ابتدا باید همسایه رو بررسی کرد، ابتدا باید به همسایه رسیدگی کرد و سپس باید خانه رو بررسی کرد و به اهل خانه رسیدگی کرد. این دلیل تقدم جار بر دار دلیلش تنظیم روابط انسانی هست. اگر کسی بخواد با غفلت یا با اسم علم یا با اسم تجربه بشری یا به اسم روش تحقیق مثلا پوزیتیویستی یا با هر استدلال دیگری مسئله تنظیم روابط انسانی رو از ساختمان حذف بکنه، سکنا و راحت و آرامش رو از مسئله ساختمان حذف کرده و این رو باید بحث بکنیم. حالا عرض کردم خود این بحث یه بحث مهمی هست که باید سرفصلش بهش بپردازیم. این بحث اول هست. بحث دومی که بعد از محل ساخت ساختمان موضوعیت پیدا میکنه در دیدگاه فقهی، مسئله مهم حیات ساختمان هست. خب به قول اون حکیم، خانه که حیات ندارد حیات ندارد. اگر ما خانه رو از نعمت حیات محروم بکنیم و مسئله حیات ساختمان رو حذف بکنیم، تقریبا همه کارکردهای اصلی ساختمان از دست میگه. من جمله مسئله تفریح از ساختمان حذف میشه و وقت شما مجبور میشید در مدیریت شهریتون برای مسئله تفریح پارک ها رو و پارک های جنگلی رو و شهر بازی ها رو برجسته بکنید. الان اگه میبینید در شهر مثل شهر تهران یا سایر کلان شهرها مسافرت های آخر هفته و گردشگری های آخر هفته موضوعیت پیدا کرده، به دلیل این است که امثال لوکوربوزیه و مهندس هایی که بر اساس این اعتقادات دارن کار میکنن، اونها نیومدن ساختمان را عجینه با تفریح ببینند و اساساً یه سرفصلی به نحو تفصیلی باز نکردن که نسبت بین ساختمان و تفریح رو مباحثه بکنن. خب عرض کردیم ما در همون بحث‌های مدیریت شهری محل محور اونجا استدلال کردیم و گفتگو کردیم که تفریح در هرم نیازهای چهارگانه اولین نوع نیازه، چون اگر تفریح از انسان‌ها دریغ داده بشه، انسان‌ها کسل میشن، انسان‌ها پژمرده میشن و حتی در محیط شغلی، در محیط تحصیلی هم نمیتونن به نحو فعال زندگی بکنن و اقداماتشون بر مبنای تحت تأثیر وصف کسالت قرار میگیره. بنابراین تفریح مسئله مهمی است. ما طبعا آیات و روایات فکر میکنیم ساختمان باید تکلیفش با مسئله تفریح حل بشه. اون وقت اگر برادرهای خوب بنده در نظام مهندسی این حرف رو بهش فکر بکنند، اون وقت به این همه منتقل خواهیم شد که اصل در تفریح ساختمان مسئله حیات ساختمان هست. البته تفریح وابسته به مسائل دیگری هم هست که حالا در ادامه بحث ادامه میدیم، ولی به هر حال مسئله تفریح رو الان ما از ساختمان حذف کردیم. ببینید این اشتباهات بزرگ رو مرتکب شد. باز من اشاره بکنم به صحبت‌های اطباء پوزیتیویستی خودمون که حالا نتونستن حتی یه بیماری ساده مثل کرونا رو مدیریت بکنن. اجازه بدید بگر چه حالا زیر بار مسئولیتن و الان خیلی وقت اشکال کردن های تفصیلی نیست، ولی به هر حال اندکی انتقاد هم خوب هست در حین اینکه باید دوستان رو کمک بکنیم. و اون این که من میبینم از کمبود ویتامین دی خصوصا در خانوم ها خیلی بحث میکنن و گفتگو میکنن و بعد بحث میکنن که ویتامین دی هم مثلا به نور خورشید وابسته است یا به بعضی از امور دیگر وابسته است. و بعد بعضی هاشون که سکولارتر هستن میخوان عفاف زن رو و حجاب زن رو مانع دریافت این ویتامین دی قرار میدن، در حالی که اگر قدری دقت بکنن و بحث بکنن میبینن باز اشکال برمیگرده به مقررات ملی ساختمان که حیات رو حذف کرد. اگر حیات باشد مسئله دریافت ویتامین ها که البته حالا ما سر جای خودشون میریم، مسئله مولکول های زیستی هم اشکال کردیم و مسئله سلامت بانوان هم تأمین میشه. بنابراین مسئله حیات خیلی مسئله مهمی است و عرض میکنم زیر ساخت تفریح هست. در روایت داره که شرفها از ساحت الواسعه، یکی از ارکان شرف ساختمان یعنی ساختمان ارزش داشته باشه این است که حیات وسیع داشته باشه. این رو حضرات معصومین به ما گفتن. خب حالا در مسئله حیات ما سه تا مطلب مهم داریم. من مقتنم میدونم جمع شما رو و این رو راجبش بحث میکنم. یکی این که اگر حیات باشه ما مفهوم مترقی ایوان رو خواهیم داشت و ایوان به دست میاد. همونجوری که شما اساتید میگید یک ساختمان فضای ساختمانیش تقسیم میشه بر سه قسمت، یک فضای بسته داره، یک فضای باز داره و یک فضای نیمه باز. خب اگر ما فضای باز ساختمان رو حیات در نظر بگیریم، فضای نیمه باز ساختمان قابلیت استفاده حد اکثری پیدا میکنه و مفهوم ایوان متولد میشه. ایوان فضای نیمه باز هست، یک طرفش تکیه داره به فضای بسته ساختمان، یک طرفش تکیه داره به فضای باز ساختمان. خب آقایون وقتی داشتن حیات ساختمان رو به استدلال‌های نوشهرگرایی و استدلال‌های اقتصادی حذف میکردن، حواسشون نبود که بعداً مفهوم ایوان هم از بین میره، بعداً مفهوم بالکن به وجود میاد و مفهوم بالکن یک استفاده حد اقلی میشه ازش انجام داد چون حریم نداره، به خلاف ایوان چون یه طرفش به حیات هست حریم داره و خانم ها خیلی میتونن ازش استفاده بکنن. حالا اونهایی که مثل ما قبلاً مثلا در ساختمان های پیشرفته تر زندگی میکردن میدونن که خانوم ها چه استفاده میکردن از ایوان ها برای مدیریت سفره، برای پذیرایی از مهمان و برای در یک جمله گسترش نشاط و حیات در خانه. ولی الان که این مفهوم ایوان وجود نداره دست خانوم ها هم تو خونه بسته شده. بالاخره خانوم ها علاقه مندن به اینکه نشاط رو به خانواده خودشو برگردونن. یکی از ابزارهایی که خانم ها همیشه داشتن همین مفهوم ایوان بود و الان ما نداریم. حالا نقطه دیگری که در مسئله حیات خانه موضوعیت داره مسئله چاه آب در خانه است. وقتی داریم راجع به حیات بحث میکنیم مسئله چاه آب رو مطرح میکنیم. خب ببینید مسئله چاه آب اهمیتش مسئله تجمیع آب باران هست که اگر شما مسئله چاه رو حذف بکنید و نادیده بگیرید بعداً نمیتونید یک استفاده از نزولات آسمانی داشته باشید. و الان میبینید که ما الان با پدیده سیل در کشورمون به محضر شما عرضم روبرو هستیم. خب یه بخشی از این سیل به خاطر حذف چاه‌های آب هست. البته اینجا تذکر میدم مسئله چاه‌های صنعتی، این چاه‌های موتوردار که اصطلاحاً به اصطلاح شما سفره‌های زیرزمینی رو تخلیه می‌کنن محل بحث نیست. چاه‌های خانگی هست که در خانه‌ها با یه فواصلی زیل اصطلاح چاه معتن یا چاه نازه در روایات ما راجبش بحث شده، یا قنات که با تکنولوژی پیشرفته قنات بحث شده. به هر حال ما الان وقتی چاه رو حذف می‌کنیم یک خانواده نمیتونه از نزولات آسمانی استفاده بکنه. این آب میاد در میدونید به تعبیر قرآن و الارض ذات سعد، زمین دارای شکاف هست و این شکاف ها به محضر شما عرض بکنم از طریق چاه سیراب میشن و بعد مفهوم قنات و بعضی از فواید دیگر شکل میگیره. خب اینجا هم باز تذکر میدم برای که بعدا بحث بکنم، ما یک بحث بسیار مهم توی روایات داریم در مورد فاصله بین چاه ها و البته به نحو مطلق در مورد فواصل. خیلی اهل بیت حساس بودن فواصل و حریم همه امور رو بحث بکنن. مثلا حضرات در بعضی از روایات فرمودن که بعضی از چاه ها باید 40 ذراع با هم دیگه فاصله داشته باشن، بعضی از چاه های دیگر 60 ذراع، در بعضی از روایات فرمودن بعضی از چاه ها باید 500 ذراع باید با هم فاصله داشته باشن. این به خاطر مسئله میزان بهره برداری هست که از هر کدوم از چاه های اختصاصی میشه. وقتی شما یه چایی دارید که فقط آبشخور هست و استفاده شرب ازش میشه، خب به صورت طبیعی برداشت خیلی کم هست از اون چاه، برای فاصله چاه ها مشکل ایجاد نمی کنه. اما اگر چاه زیر ساخت قنات هست، حضرت فرمود حتما باید بین دوتا چایی که در واقع دهنی قنات محسوب میشن لااقل 500 ذرا فاصله باشه و یه فاصله بیشتری باشه، که حالا در حکمت این فواصلی که در مسئله چاه هست یا در مسئله ساختمان هست یا در مسائل دیگر هست، ما در بیان مبتنی بر کم و در فصل ریاضیات اسلامی راجبش بحث کردیم. چرا اهل بیت یه اعداد خاصی رو مطرح کردن، حکمتاش رو اونجا مباحثه میکنیم. ولی اینجا پس میخوام عرض بکنم حذف مسئله حیات منجر شده به حذف ذخیره سازی طبیعی آب و اون وقت شما بعدا نیاز دارید به اینکه مفهوم سد رو بحث بکنید. و من میبینم که در بعضی از این ژورنال های معماری دنیا و شهرسازی دنیا مثلا روی بحث پیچیده بودن جدول ها و شبکه فاضلاب خیلی بحث میکنن، که مثلا این یکی از خاصیت هایی که داره جلوی سیل رو میگیره و بعضی از بحث ها. میخواستم اینجا تذکر بدم که این ما اگه بحث چاه رو با مفهوم فقهیش بحث بکنیم میتونیم خیلی خاصیت های بیشتری از این مدل های مدرن به دست بیاریم و بحث بکنیم، که حالا اینجا باز من حیفم میاد این مسئله رو نگم. ما یه سری روایات داریم که ما رو دعوت کردن به استفاده از آب آسمان. میدونید یکی از آبهای با کیفیت آب آسمان هست، خصوصا در ماه نیسان، ماه رومی نیسان و بعضی از مواقع دیگر، که این آبها خاصیت شفابخشی حد اکثری دارن. باز اینجا حذف مسئله حیات باعث شد که بشر از این نوع آب با کیفیت نتونه استفاده کنه، که حالا این رو باید دوباره مباحثه کنیم. میدونید که ساختار مولکولی آبها یکسان نیست و بعضی از مولکولهای آبی مثل آب باران، اگر البته خلاصه آلودگی هوا و اینها مانع نشه، خیلی آب با کیفیت و متناسب با فیزیولوژی بدن محسوب میشه، که حالا باید راجبش بحث بکنیم. خب این هم یه مسئله هست. و در مسئله حیات علاوه بر حیوان و علاوه بر مسئله ایوان، مسئله چاه خانه هم مطرح هست و در نهایت مسئله حوض خانه. خب مسئله حوض مسئله صرفه‌جویی در آبه، این خیلی مسئله مهمی هست. ما ببینید الان وزارت آب ما دائما اعلام میکنه که مصرف سرانه آب ارتقا پیدا کرده. خب مفهوم ظرفشویی ها را خلاصه ابداع کردن و بحث کردن، ولی تکیه به ظرفشویی ها خلاصه به مسئله آب شرب شهری هست. و من حالا تشویق هایی میکنم، میخوام با مسئله خلاصه تعریف کردن یه سری استاندارد ها برای مصرف آب مثلا رو مدیریت بکنن و یه مشکلاتی پیدا میشه. حالا داستان حوض خانه یک بخشی از این مسئله مدیریت آب رو مدیریت میکنه. البته من معتقد به ساخت حوضه های جدید هستم که حالا عرض کردم تو اون جلسه تفصیلی از این خلاصه یکسان انگاری مفهوم حوض با حوض‌های قدیمی جلوگیری می‌کنیم سر وقتش. ما به یک نوع نسل حوض جدید احتیاج داریم که بحث بکنیم که حالا راجبش انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. پس مسئله حیات ساختمان عرض کردم وابسته به تفریح ساختمان هست. در خود حیات هم شما اگر برید به سمت حذفش این ستا رو از دست خواهید داد. بنابراین خانه که ایوان نداره، خانه که آبنما و حوض نداره، خانه که چاه نداره، این خانه ها از حیث تفریح، از حیث هزینه ها، از حیث به محضر شما عرض کنم سلامت، خانه های با چالشی خواهند بود کمان که الان ما بهش مبتلا هستیم. خب این هم پس یه بحث انشاءالله حالا راجبش گفتگو خواهیم کرد. پس سرفصل حیات ساختمان هم یک بحثه، من باز ازش عبور میکنم. سومین سرفصلی که ما در مسئله ساختمان راجبش بحث خواهیم کرد مسئله جانمایی و نقشه ساختمان هست. خب به هر حال ما چجوری نقشه یک ساختمان رو طراحی بکنیم؟ آیا در فقه شیعه و در روایات و آیات راهنمایی برای این بحث وجود داره یا نه؟ من به برخی از اینها لااقل به سه دسته از روایات فعلا اشاره میکنم که اینها همه در حکم مسئله جانمایی هست برای ساختمان. اولا زیر اصطلاح اکناف و دار، حضرات معصومین به ما گفتن حمام خانه رو در وسط خانه جانمایی نکنید. خب این دو دلیل داره این مسئله، اینکه جانمایی حمام خانه باید در اکناف دار، اصطلاحا در کناره های خانه باشه. یکی این است که خانه مرطوب نشه. خب این رطوبت به محضر شما عرض کنیم به اصطلاح پوزیتیویستا منشأ گسترش خلاصه عوامل بیماریزا هست. من البته حالا با این بخشش کار ندارم خیلی، فقط از باب جدال احسن گفتم. به هر حال حمام خانه توسعه رطوبت میده در خانه و این یه مشکلی برای سلامت خانه ایجاد میکنه. اون چیزی که برای من مهمه و میخوام از محضر شما استفاده کنم و بهش ببرزم این هست که غیر از انسان موجودات دیگری هم در عالم زندگی میکنن و این یه امر انکار ناپذیر هست. حالا به اصطلاح در هوا اهلی وجود دارن به تعبیر روایت، در آب اهلی وجود دارن، در زمین اهلی وجود دارن. بشری که پوزیتیویستی نگاه میکنه مثل بقیه کارهاش اینها رو نادیده میگیره و فکر میکنه وقتی بعضی از امور رو نادیده گرفت اونها تأثیر مثبت یا منفی خودش رو بر نتیجه نهایی نخواهد گذاشت. اصطلاحاً یه اصطلاحی در پوزیتیویست و در آزمایشگاه مطرح هست، شما همه شنیدید، میگه فلان متغیرها رو ما صفر فرض میکنیم در حال که فلان متغیرها بر برآیند نهایی تأثیر دارن. ما در عالم تخیل خودمون و عالم وهم خودمون آمدیم اینها رو صفر فرض کردیم. بله متغیر اصلی ما ممکن است خیلی تحت تأثیر این متغیرهای صفر فرض شده قرار نگیرند، ولی ممکنه ده ها متغیر دیگر تحت تأثیر قرار بگیرند. از جمله این است که در عالم واقعیت موجوداتی به اسم اجنه وجود دارند که اینها بسیار علاقمند به آب هستند بنابر نص قرآن کریم، که اینها وقتی خدای متعال میخواد به اینها بشارتی بده به تعبیر آیه که در سوره جن هست به اینها ماء میده، به اینها آب میده، بسیار علاقمندن به مسئله آب. لذا هر جا شما تری رو در خانه گسترش بدهید اونها رو اونجا رو محل رفت آمد اجنه کردید و این منشأ پیدایش بیماری های خواهد شد، خصوصا در کودکان. بعضی از اطبای ما گفتن در طب اسلامی که مثلا فشارهایی که به پرده دیافراگم میاد که معمولا اطبای مدرن از علاج این نوع بیماری ها عاجزن و حتی نمیتونن منشأش رو کشف بکنن، این است که همزیستی جن و انسان در محیط زندگی ارتقا پیدا کرده. که حالا راجع به بحث اجنه باید آیات سوره جن رو بعدا شرح بدم و بعد یه توضیحات تکمیلی عرض بکنم. پس مسئله این که ما توصیه میکنیم حمام خانه این منتقل بشه به اطراف دار، یکی از دلایل دیگرش این است که این مشکل به وجود نیاد. خب یه بحث دیگری داریم در مسئله جان مایه ساختمان، این که حضرت فرمود ان یکون الخلا فی اثر موضع منها. فرمود اگر میخواید بیت الخلا طراحی بکنید و دستشویی طراحی بکنید، این رو در یک جای پنهان از خانه قرار بدید. چه این پیداست، این دلیلش مسئله حیا هست و وقتی این مسئله نادیده گرفته میشه، انسان ها حتی وقت تخلی هم آرام نیستن، یعنی به لحاظ آبرویی برای اونها چالش ایجاد میشه. خب این بعدا خیلی تأثیرات بدی داره در حفظ شخصیت فرد و فرد عادت میکنه با یک محیط تخلی غلط به صورت پیشفرض عادت میکنه که شخصیتش تخریب بشه و این بعدا یه آثاری در روانشناسی و مدیریت خانه و حفظ شخصیت افراد خانه پیدا میشه. پس بنابراین در جان مایا باید بریم به سمت اینکه استر مواضع خانه رو محل دستشویی قرار بدیم تا این چالش ها به وجود نیاد. حالا باز اینجا بعضی اشکال کردن و استدلال کردن که آقا درهایی که صدا رو منتقل نمی کنه قرار بدیم. دیدید که بعضی از این حرفا زده میشه. حالا اگر که چنین چیزی به وجودم بیاد، باز اون مشکل رطوبت باقی میمونه، یعنی از طریق دستشویی هم رطوبت در خانه گسترش پیدا میکنه، که پس بنابراین در جانمایی دستشویی و حمام ما نباید بریم به سمت طراحی حمام ها و دستشویی های اوپن. حالا تا الان مبتلا بودیم به آشپزخانه اوپن، من بعضی از این ژورنال ها رو که نگاه میکنم میبینم آقایون میخوان دیگه دستشویی شیشه‌ای و حمام شیشه‌ای رو هم گسترش بدن، که خب این دیگه حتما خلاف اصل حیا و تنظیم روابط انسانی هست. یا در بحث روایت دیگری حضرت فرمود که فرشتگان وارد خانه هایی نمیشن که یوبال و فیهه، در اون خانه ها بول میشه. باز از این روایت هم استفاده میشه که محل بول افراد نباید در درون خانه باشه، به لحاظ معنوی خانه رو دچار چالش میکنه. پس این هم دسته دوم روایت هست، روایت در مورد دستشویی هست و در مورد به محضر شما عرض بکنم اصول مرتبط با این مسئله هست. و دسته سوم روایت در روایتی که مرتبط با مسئله آشپزخانه هستن. باز وقتی کارکردهای آشپزخانه رو نگاه میکنیم میبینیم آشپزخانه نمیتونه درون خانه باشه. مثلا ما در روایاتمون نهی شدیم که از بیرون نان تهیه بکنیم. حضرت می‌فرماید اگر کسی نان خودش رو و یا حتی آرد رو از بیرون بخره، به دو تا مسئله مبتلا میشه. یکی به مسئله فقر مبتلا میشه، یکی هم به مسئله هلاکت مبتلا میشه. که حالا من قبلا توضیح دادم که این اصطلاح فقر و اصطلاح هلاکت توی روایات به چه دلیل هست، ولی برخیش به این است که مسئله پخت نان در بیرون دو تا لااقل آرزه داره. یکی آرزه بهداشت داره، بسیاری از نانوایی هایی که به صورت روزمره نان پخت میکنن، حتی اگر شما پروتکل های سخت گیرانه رو بذارید، مسئله بهداشت طبخ نان تأمین نمیشه و ما به این مسئله مبتلا هستیم. و حالا البته بعضی آمدن میگن نان صنعتی رو باید جایگزین کنیم، که اون سر فرسش ما تو بحث نان مطرح کردیم. نان در روایات ما قوت بدنه و اصل درش تنوع هست. بنابر تحقیقی که بعضی از دوستان ما انجام دادن، موقعی که ایرانی ها خودشون نان میپختن و ما مبتلا به این پدیده ساختمان نبودیم، حدود 500 تا نان با کیفیت در اطراف ایران و در شهرهای مختلف ایران پخته میشده که هر کدوم از اینا خاصیت های درمانی ویژه‌ای داشتن. حالا متاسفانه با پدیده نان صنعتی ما فقط 4-5 نوع نان رو دارین در اختیار مردم قرار میدیم. خب اگر نان اساس قوت بدنه، تخریب مسئله نان یعنی معنای توسعه بیماری هست. بنابراین ما حتما باید در مورد مسئله نان پروتکل های اختصاصی داشته باشیم. اساس این پروتکل ها پخت نان در خانه است، که حالا اون بوی سبوس وقتی طبخ میشه و پخت میشه خودش یه عطر محسوب میشه و ابزار نشاط هست. و حالا این یه بحثیه که باید در مسئله نان بعدا مطرح بکنید. خب پس شما حالا بخواید در آشپزخانه‌های فعلی نان بپزید، اساساً امکانش وجود نداره و خیلی سخت میشه. و بله میشه در آشپزخانه های فعلی پیتزا تهیه کرد و ساندویچ درست کرد و خانواده رو در سن 40 سالگی به بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های دیابتی و بیماری های مختلف مبتلا کرد. اما اگر بحث سفره و خواستش و نقش مادران در مسئله مدیریت غذا بحث بشه، حتما مسئله آشپزخانه طراحی ویژه‌ای میخواد و این طراحی ویژه به نظر شما عرض بکنم در وسط خانه جاش نمیشه. که حالا ما بحث مدل‌های جدید آشپزخانه رو در نقشه‌های ساختمان در زیر همین مقررات بحث کردیم که حالا انشالله و فهم کردیم که انشالله بعدا محضرتون ارائه میکنم. پس ببینید نقشه ساختمان لااقل، البته من به اقتضای وقت دارم بحث میکنم، در مسئله حمام، در مسئله دستشویی و در مسئله آشپزخانه ما رو به یک توصیه هایی رسونده که نقشه کلی ساختمان رو تغییر میده. البته توصیه های دیگری هم هست، بحث تعداد اتاق ها هست، بحث یعنی دیدید که الان مثلا بعضی از ساختمان ها اتاق ها رو کم میکنن، این بعدا مشکل پیدا میشه برای تربیت، برای حیا و بعضی بحث های دیگه. اونها هم تو جانمایی و نقشه ساختمان حضور داره مباحثاتش. این هم پس سرفصل سوم. سرفصل چهارمی که ما باید راجعش گفتگو بکنیم تا انشاءالله در چله دوم انقلاب اسلامی خونه های بهتری رو در اختیار مردم خوب ایران و مردم مسلمان منطقه قرار بدیم، مقررات مربوط به خرید و فروش ساختمان هست که من خواهش میکنم این بخش رو به دقت بیشتری مرور بکنید، چون خیلی مهم است که ما ساختمان رو داشته باشیم و اون رو به عنوان یک کالای تجاری نگاهش بکنیم. مسئله ساختمان یک حالت در جامعه‌مون پیدا میکنه یا نه، وقتی داریم راجع به مسئله ساختمان بحث میکنیم توجه داشته باشیم که از نظر فقه اسلام و حتی کتب انبیاء پیشین ساختمان نباید جز کالاهایی که مردم باهاش سود تجاری میبرن تعریف بشه. و اگر این کار رو کردیم مسئله خانه‌دار شدن برای بعضی تبدیل به آرزو خواهد شد و این مشکلاتی که الان شما تو حوزه مستأجرها دارید و اینها به وجود میاد. پس برای من یه دسته از روایات هم به ما اینجوری توصیه میکنن که وقتی خواستید برید به سمت این که به محضر شما عرض بکنم در مسئله معاملات ساختمان و اینها بحثا رو بررسی بکنید، حواستون باشه که ساختمان کالای تجاری نیست. اگر کسی آمد و در بحث مسئله ساختمان به عنوان یک کالا نگاهش کرد، همین شغل انبوه سازی که الان متاسفانه وزارت خونه هم داره بهش بها میده، بعد به محضر شما عرض بکنم دیگه اون وقت سودجوها و حریصها میان در مسئله ساختمان سرمایه گذاری میکنن، هر روز به یه بهانه قیمت ساختمان رو بالا میبرن و اون وقت شما نمیتونید مثلا با امثال مقررات مثل عائدی بر سرمایه مثلا و مالیات های اینجوری جلوی قضیه رو بگیرید. راه کار فقه اینه که تو نظام ارزشی برای مردم جا بیفته. ساختمان کالای تجاری نیست. ساختمان درست اگر مجبور شدید میتونید بفروشیدش، ولی نباید نگاهتون به ساختمان و البته زمین و مسئله باغ، همین اینها در روایات هست، میگه آدم ها نباید به اینها نگاه تجاری داشته باشن. و این فقط مخصوص دین اسلام هم نیست. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که جناب عوان ابن عثمان میفرمان امام صادق من رو صدا کردن، بعد خبر گرفتن به من گفتن که فلانی زمینش رو فروخته، حالا یکی از اصحاب دیگرشون، بعد کنده میخواستن عوان ابن عثمان برایشون خبر ببره، بعد حضرت فرمودن که اوشون فرمودن که بله فروخته، بعد حضرت بهشون گفتن در تورات نوشته شده، فقلتو نعم قال مکتوبون فی تورات. ببینید حضرت خیلی با تأکید میگن که انبیاء گذشتن حواسشون بوده که مسئله ساختمان تبدیل نشه به کالای تجاری. خیلی با یک دقتی حضرت فرمان قال مکتوبون فی تورات انهو من باع ارزن او ماعن ولم یزعه فی ارزن او مائن ذهب ثمنه محقا. حضرت بفرماید اگر کسی ساختمانش رو فروخت، آب فروخت، باغش رو فروخت، تو این روایت مسئله باغ نیامده، خلاصه این کالاها رو رفت ازش استفاده کرد ولی نرفت به جاش یه زمین بخره یا یه باغی بخره یا یه ساختمان بخره، میفهمم پولی که به دست میاد نابود میشه، اصطلاحاً به تعبیر ما طلبه از بی برکت میشه و از اون پول اون بنده خدا خیر نخواهد دید. بالاخره همه چیز در ید قدرت باری تعالی هست، خدای متعال برکتش رو از چنین پولی بر میداره. ببینید حالا مثل این روایت، ما روایت کم نداریم که حضرات اهل بیت دارن میگن آقا شغل خوبی نیست بساز و بفروش، شغل خوبی نیست انبوه سازی، شما برای خودتون میتونید خونه بسازید. که حالا یا برای محرومین هم یه بابی داریم که حضرات فرمودن جمع بشید برای محرومین خونه بسازید، اونم یه سرفصلی هست. ولی این که یه کسی به انگیزه اقتصادی ورود پیدا بکنه و به ساز و به فروش را بندازه، این منشأش این میشه که چون میدونید که با یه دونه خرید فروش یک سود کلانی به دست میاد، حرص همه تحریک میشه، وقت همه به نگاهشون به ساختمان به عنوان یک کالای تجاری پرسود تغییر پیدا میکنه و وقت اون کسی که این وسط زندگیش به چالش کشیده میشه محرومین و مستضعفین هستن. بنابراین تجارت خوبی نیست. لذا ما یه دسته مقررات داریم که این مقررات به ما میگن خرید فروش ساختمون باید چجوری باشه. عرض کردم روح این مقررات اینه که نگاه اقتصادی به مسئله زمین، ساختمان، باغ، آب و امثال اینها نداشته باشید. و متاسفانه چون الان ما قوانین تجارت کشورمون بر اساس اسلام نیست، این عمده از مردم دارن تو این بازارها سرمایه گذاری میکنن، تازه بعد از 40 سال. من متاسفم واقعا برای بعضی از کارشناسی های در اون کشور، تازه بعد از 40 سال میخوان با مالیات جلوی این کار رو بگیرند. یعنی میخوان فرض بفرمایید یک کسی یک معامله در مسئله ساختمان کرد، یه مالیات سنگینی براش ببندن و اون رو منع بکنن از اون، در حالی که شما میدونید اگر نظام ارزشی تغییر پیدا نکنه قوانین جبری نمیتونن مسئله رو حل بکنه. نه فقط در این مسئله، اساسا یکی از اختلافات ما با نگاه توسعه غربی این است که ما فکر میکنیم باید با آدما حرف زد. وقتی مفهوم برکت رو شروع کنید بحث کردن، خب مفهوم برکت یه تأثیری داره در تفاهمات اجتماعی. وقتی هم شما به شکل انبیا تفاهم نکنید و گفتگو نکنید، فقط بخواید قانون در جامعه تحمیل بکنید، عملا جامعتون رو تبدیل میکنید به یک پادگانی و میدونید بعدم وقت قانوندانهای مسیرهایی برای خودشو باز میکنند و قانون نمیتونه جلوی همه رو بگیره تو مسئله، به خلاف گفتگوهای فقهی و استدلالی که میتونه اقناع ایجاد بکنه. مثلا بخش چهارم هست که بخش مهمی هست، باید راجبش بحث بکنیم. سرفصل پنجمی که در مقررات فقهی ساختمان داریم مسئله تزئینات داخلی و دکوراسیون هست. تزئینات و دکوراسیون داخلی ساختمان باید راجبش بحث کنیم. من اینجا چند تا نکته رو بگم در روایات ما. اولا مدیریت تزئینات با خانم ها هست.
یه بحث جامون، بحث بهره برداری و گسترش
سلیم. بله بله، این تو این سرفصل که نوشتم این مقدار جا به جاش کردم. بله به اون میرسم. پس اولین سرفصلی که در مسئله تزئینات هست این است که خانوم ها مدیریت تزئینات و دکوراسیون داخلی رو به عهده بگیرن، به دلیل اینکه وصف جمال در روحیات خانوم ها برجسته تر هست، اونها فهم بیشتری برای مفهوم زیبایی دارن. از این مکرر، حالا من لااقل من چند تا روایت دیدم که ائمه تاکید داشتن که مسئله تزئینات و دکوراسیون در اختیار خانوم هاشون باشه و این مسئله مهمی است. به هر حال ما مردها خیلی فهم نداریم از مسئله زیبایی، این یه مسئله است باید روش تاکید بشه، تو روایات ما بحث شده. حالا من چند تا از این مسائل مربوط به تزئینات، مسئله جالباسی، خب این جزء دکوراسیون داخلی خونه هست. ما الان مفهومی داریم به اسم در مسئله جا لباسی و اینا که داریم، باید بریم به سمت این که لباسها رو آویزان نکنیم. این باز توی روایات ما مفصل بحث شده. لباس باید تا بشه در یه گوشه قرار بگیره. خب استدلالش چیست؟ استدلالش هم استدلالی هست که در مسئله نقشه ساختمان عرض کردم. عرض کردم که تبدیل میشه لباس به ابزار بازی اجنه و شیاطین، توی روایات ما تصریح شده. لباس ها آلوده میشن. البته ممکنه میکروسکوپ های پاستور و کخ و اینها این نوع میکروب ها و این نوع آلودگی ها رو نبینند، ولی به هر حال در روایات ما راجبش بحث شده و اون تراوت و تأثیرات روحی لباس رو کاهش میده، که حالا این رو باید بحث بکنیم. نفی صور و تماثیل در خانه جز تزیینات هست. همونجور که عرض کردم خانه جای آرامش هست. خواهش میکنم این استدلال رو دقت بفرمایید. خب آرامش یک نسبتی داره با ورودی اطلاعات به مغز و دل انسان. یعنی شما اگر میخواید در خانه آرام باشید، باید ورودی اطلاعات خودتون رو به قلبتون و به ذهنتون مدیریت کنید. خب صور و تماثیل اینها دائما اطلاعاتی رو به مغز انسان و به قلب انسان انتقال میدن. به خلاف خانه ساده ورودی اطلاعات به چشم کمه، مشغولیت رو کمتر میکنه. بنابراین در مسئله تزیینات به ما گفتن که حتما صور انسانی و حیوانی رو و تمثال ها رو در خانه قرار ندید. بنابراین مجسمه ابزار خوبی برای تزیین خانه نیست. و بعضی از این بحث رو عرض میکنم، انسان ها وقتی وارد خانه میشن یه مجموعه از مشغولیت ها پیدا میکنن، به خلاف محیط ساده. و میشه سادگی رو با زیبایی جمع کرد و به محضر شما عرض بکنم ورودی اطلاعات به قلب و دل رو کاهش داد تا ذهن مشغولیت کمتری پیدا کنه. در روایات مربوط به شب هم همین استدلال آمده. در روایتی حضرات میفرمایند که شبها آرام هست به خاطر که نور نیست. وقتی نور نیست ورودی اطلاعات به چشم پایین میاد و انسان ها به صورت طبیعی کمتر درگیر میشن، لذا شب آرامتر هستن. پس این مسئله صور و تماثیل مهمه. در مسئله شیشه باز مرتبط هست با تزیینات خانه. این شیشه چطوری باشه؟ پنجره های بزرگ باشه، پنجره های کوچک باشه، بالاخره جزء مسئله تزیینات هست. بعد وابسته به مسئله شیشه مسئله نور هست، که حالا چون معمارهای ما قدیم خیلی مسئله طیف نور رو خوب میشناختن و بحث میکردن، شیشه ها رو جوری طراحی میکردن که طیف نورهای گرم انتقال پیدا بکنه و این از طیف نورهای سرد که مزاج رو به چالش میکشه پرهیز داشتن. بالاخره این هم یه سرفصله باید راجبش بحث کرد. در مسئله خانه گیاهان و درختان خانگی جزء لاینفک مسئله تزیینات هستند، که البته الان چون ما مسئله آپارتمان ساختیم الان گیاهان آپارتمانی مطرح میشه، که هر چند وقتی یک بار هم دستگاه بهداشتی کشور هشدار میده که فلان گیاه آپارتمانی سم داره، موجب سرطان هست. به محضر شما عرض میکنم اکسیژن خانه رو کم میکنه و این بحث ها رو مطرح میکنن. البته در مسئله گیاهان و درختان خانگی جاش توی حیات خانه است، ولی اصل در تزیینات هست و اساسا مسئله گیاهان و درختان آپارتمانی این خودش مانعی هست برای سلامت خانه. این هم یه سر پرسته و مسئله نظافت خانه، که این نظافت خانه در چه وقتی شکل بگیره، در چه وقتی طراحی بشه، اینا همه مسئله تزیینات هست. خب این رو این باید راجبش بحث و گفتگو بشه. ببینید این گفتگوها الان همه حذف شده راجبش، یا گفتگوها کم هست و پررنگ نیست. خب طبیعیه که بس خانه از حیث تزیینات داخلی و دکوراسیون هم داره ضد سکونت عمل میکنه و اینها باید احیا بشه. خب سرفصل ششم در آیات و روایات مسئله بهره برداری از ساختمان هست. خب حالا ساختمون رو طراحی کردیم، ساختیم، اساساً ساختمون برای چی هست؟ اینا باید راجبش گفتگو بشه. ما لااقل 4 دسته خاصیت برای بهره برداری از ساختمان رو در روایاتمون داریم. اولش سری رحل هست و هم سفره بودن. در بعضی از روایات اینجوری است که بعضی از آدم‌ها در دوره اهل بیت اینها خیلی علاقمند نبودن که خلاصه سفره مشترک داشته باشن و به منظر شما عرض می‌کنم اصطلاحاً غذاشون رو با دیگران بخورن. بعد امام باقر علیه السلام در یکی از این مواردی که پیش آمده بود پیغام دادن به اون طرف، به اون خانومی که علاقه نداشته سر سفرهش دست‌های متعددی باشن و خلاصه چند نفر غذا بخورن، به ایشون فرمود که فنهازا من خطوات شیطان. این که تو علاقه نداری سفره بندازی برای دیگران، فنهازا من خطوات شیطان، این جزء اون گام‌های اولیه شیطان است که بنا داره هلاکت رو و عاقبت به شری رو برای تو رقم بزنه. اصطلاحاً چون شیطان بنای دشمنی با انسان رو داره، گام به گام میاد و کارش رو جلو میبره. مثلا نمیخواد بگید به آدم ها، هیچ وقت نمیگه که قرار من تو رو تنها بکنم و تو رو به خلاصه عزلت نشین بکنم و محبوبیت تو رو کاهش بدم. اگه شیطان اینجوری صریح بحث بکنه با آدم ها، خب آدم ها میفهمن که این داره باشون دشمنی میکنه. لذا گام به گام حرفاش رو جلو میبره. مثلا میاد از این که سفره تنهایی انداخته بشه دفاع میکنه در نفس یک نفری. امام باقر علیه السلام تای خط و عاقبت این رو دیدن، بهش هشدار دادن فنهازا من خطوات شیطان. خانه جای سفره انداختن برای همسایه هاست، سفره انداختن برای دوست هاست، سفره انداختن برای فامیل هاست. اصلا خانه رو برای این گفتن وسیع باشه تا شما در خانه خودتون به دیگران رفق و محبت بکنید. البته من میشناسم هنوز آدم هایی رو، شما هم کماکان در اطرافیانتون آدم های اینجوری رو سراغ دارید که اونها از خونهشون خلاصه به عنوان ابزار محبت به دیگران استفاده میکنن و این مهمان زیادی در این خانه میاد و میره و این یه برکاتی داره، از جمله که بلا از اون خانه به دور میشه که حالا باید بحث بکنه. کار دیگری که توی خانه انجام میشه اینه که در روایات ما گفتن خانه محل برگزاری عروسیه. خانه رو اساساً گفتن وسیع مونه طراحی بشه تا یکی از کارکردهاش تبدیل بشه به که مراسم عروسی درش برقرار بشه. خیلی فرق میکنه عروسی در خانه با عروسی در تالار. خب تالار معمولاً یه محلی خارج از محل همسایگی هست، یه مهمانهایی هم دعوت میشن، همونها خبردار میشن که در اینجا عروسی رقم خورده. اما وقتی در همسایگی برگزار میشه، حتی اونایی هم که دعوت نیستن خلاصه خبرش میپیچه و یک معروفی رو گسترش میده. و اگر شما بدید که به محضر شما عرض بکنم که همسایه در حکم فامیل انسانه، فرض کنید مثلا همه هم دعوت میکنید، پس عروسی در خانه باعث میشه که خدمت به همسایه اتفاق بیفته، در حالی که در تالار چنین مسئله نیست. خب اینم باز جز مسائلی که داره منسوخ میشه و من وقتی این سکانس های تلویزیون رو میبینم، خب اینا ناشی از عدم گفتگوه. تقریبا دیگه همه این مراسم های عروسی که برگزار میشه در یه باقی هست، در یک به محضر شما از کنم تالاری هست و اساسا نمیخوان این رو برگردونن به کارکرت های خانه. یکی دیگر از کارکرت های خانه، کارکرت های گفتگوهای علمی هست. تو خونه باید آیه و روایت خوند، تو خونه باید راجع به علم بحث کرد. فرض بفرمایید کسی که خانه وسیعی داره، بله ممکنه مسجد هم کنار خانهش باشه، ممکنه مدرسه هم کنار خانهش باشه. حضرات فرمودن از جمله شکرگزاری هایی که میتونه این فرد انجام بده این است که توی خونش گفتگوی علمی اتفاق بیفته، مهمانان رو دعوت بکنه، یک فرض بفرمایید آدم مولای اهل حدیثی هم دعوت بکنه که راجع به مسائلی گفتگو بشه و بحث بشه. و این هم یکی از کارکرت ها هست. کارکرت های اجتماعی و رفع فقر و اینها هم جاش باز تو خانه هست که از بعضی از روایات استفاده میشه. پس یک سرفصلی هم ما داریم راجع به اینکه بهره برداری بکنیم از ساختمان به نحو درست. چون شما اگه ساختمان رو ساختید حتی با همه استانداردهای فقهی ولی با مردم گفتگو نکرد که کارکرد این ساختمان ها چی هست، نمیتونید از اون ساختمان بهره برداری خوبی داشته باشید. ببینید من اینها رو دارم در جمع شما که متکفل مسئله ساختمان هستید عرض میکنم. به هر حال گفتگوهای ساختمان الان مال شما هست، ولی شما هیچ راجع به این بحث ها گفتگو نمی کنید. ممکن است یه قدم عقب نشینی هم بعضی از شما بکنید، بگید اساسا ما میخوایم ساختمون رو بسازیم، ولی واقعیت مسئله این است که ساختمون قراره برای سکنا و آرامش ساخته بشه و همه این مسائلی که من میگم دخیل در ساخت ساختمان. بنابراین اگر کسی آمد گفت که به من ربط نداره این مسئله، داره غرض از ساختمان سازی رو به چالش میکشه ولی ناخواسته. بنابراین ما حتما نیاز داریم به ترمیم مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خصوصا بخش مقررات 22 گانه ساختمان. خب بهره برداری از ساختمان فقط وابسته به گفتگو راجع به کارکردهای ساختمان نیست. موقع ساخت ساختمان 5-6 تا اصل داریم، باز اگر اینا رو رعایت نکنیم ولی ساختمان وسیعی باشه، باز شما با افت بهره برداری و کاهش کیفیت در بهره برداری ساختمان مبتلا میشید. مثلا ما دسته هفتم از مقررات فقهی ساختمان رو آمدیم گفتیم اصولی که تسهیل میکنه و تکامل میده بهره برداری از ساختمان رو. خب مثل چی؟ مثل اصل اشراف. شما فرض کنید اصلا حیات هم دارید، خونتون حیات داره، ولی یک ساختمان مشرف به این ساختمان دارید. خب بهره برداری دچار مشکل میشه. الان من دیدم بعضی از خانواده هایی که حیات هم دارن، چون یک خانه مشرف ساخته شده و مدیریت شهری اصل مترقی اشراف رو نادیده گرفته، اون صاحب اون خانه مجبور شده سقف خانهش رو مسقف بکنه. خب تمام شد دیگه، شما مسئله نور و مسئله تهویه رو به چالش کشیدید. ببینید پس خود اصل اشراف اگر باشه ساختمون بهره برداری ازش تکامل پیدا میکنه، اگر نباشه شما استفاده خوبی از ساختمان نمیبرید. اصل ارتفاع، ساختمان چقدر باید ارتفاع داشته باشه؟ اهل بیت زیل اصل اصطلاح روایی سمکل بیت آمدن گفتن ساختمان حد اکثر باید 8 ذراع ارتفاع داشته باشه. اصل اولی بر اینه 8 ذراع حدود 4 متر باشه. خب از بالاتر از اون اگر شما ساختمان ساختی، عرض کردم به محدوده اختصاصی اهل هوا وارد شده که امیرالمومنین علیه السلام که اعلم من فی الارض هست و اعقل من فی الارض هست، فرمود که برای هوا اهلی هست. یکی از اهل هوا اجنه هستن. حضرت تأکید کردن برای ما، البته خب پوزیتیویستا این حرفا رو نمیگن به مردم، چون اصلا نمیتونن این حرفا رو توضیح بدن. حضرت فرمود که زمین اهلی داره، آسمان هم اهلی داره، هوا هم اهلی داره. هوا ما بین آسمان و زمین است. اجنه نه اهل آسمان هم نه اهل زمین هم. اینا در هوا زندگی میکنن در محدوده که از 8 ذرا به بالاتر هست. خب میبینید این باعث میشه، خب الان شما این کار رو نکنید، به محضر شما از اون باعث میشه که بهره برداری از ساختمان سخت بشه. تأکید میکنم بسیاری از بیماری های ماورایی که آداش اطبای موجودش بیان بیماری های روحی و روانی، منشأش همین آزار و اذیت اجنه هستن. وقت شما در ساختمان سازی این رو علاج نمی کنید، کسایی میان خلاصه از سحرهای باطل و از جدول سحر یهود استفاده میکنن. دیدید که با کارهای حرام میخوان مسئله واقعی اجنه رو مدیریت بکنن. حالا که مسئله اجنه، خب یه بخش عمده از مدیریتش برمیگرده به ساخت ساختمان و مسئله ارتفاع ساختمان. خب مسئله حریم ساختمان باز جزء اون اصوله. ساختمانی که حریم دارد، حریم ندارد. فاصله، یعنی مراد از حریم فاصله است. یعنی یه ساختمانی که با ساختمان بغلی فاصله داره، این یه بهره برداری بهتری ازش میشه. با ساختمانی که به هم چسبیده هستن، با استدلالای اقتصادی که آقایون میکنن. خب یکی از اینا این است که آقا عیب خانواده ها رو پوشیده میداره ساختمان های حریم دار. خب کدوم خانه شما پیدا میکنید توش دعواهای زن و شوهری نباشه؟ این صداش به آپارتمان بغل منتقل میشه، اصلا یه چالشی ایجاد میکنه. در واقع مسئله حریم عیب خانواده ها رو پنهان میکنه. الان متاسفانه به دلیل اینکه حریم رعایت نشده، مسئله روابط جنسی هم خلاصه اخبارش به همسایه ها میرسه و اطلاعش به همسایه ها میرسه. اینا مشکلاتی برای ما درست کردن. خب غیر از مسئله فاصله ساختمان ها، مسئله راه اختصاصی هر ساختمان هست. چرا من نمیدونم الان تو آپارتمان این چی میشه. امام با اینجوری فرمودن طریق یتشاه و علیه اهلو، یه اون راهی که اهل هر خونه بهش شاه دارند، یعنی به اصطلاح امروزی اختصاصی اونها هست. حضرت فرمود فاصلش با راه بغلی باید لااقل 7 ذراع باشه و الان تو آپارتمان ما همش مشاع داریم این رو. ببینید حریم وقتی رعایت نشه، باز ما اصلا راه مشاع داریم، پارکینگ مشاع، همین چیزهای دارید شما مشاع بحث میکنید. خب این بعد منشأ پیدایش خیلی از اختلافات میشه. خیلی تعبیر حضرت زیبا هست، فرمود طریق یتشاه و علیه اهلو، از یه مسافتی اهل خانه میگن این درسته ملکیت شرعی نداره، یعنی نمیتونه خرید و فروشش بکنه، ولی جزء حریم اون خونه محسوب میشه. این رو باید لحاظ کرد. مسئله سقف ساختمان، این باز کمک میکنه به اینکه بهره برداری از ساختمان بهبود پیدا بکنه. عرض کردم روایاتی که به ما توصیه میکنن از آب باران استفاده بکنید، این روایات به لازمه دو تا حکم رو برای ما ایجاد میکنن، یکی مسئله حیاته، یکی مسئله سقف ساختمان. سقف رو یه جوری باید بسازیم استحصال آب باران ازش اتفاق بیفته. حالا شما میتونید مسئله سقف رو با همین مدلای فعلی بسازید و وقت نمیتونید از آب باران استفاده بکنید، لذا باز وقت بارش میفته روی دولت و الان آبها رو دارن منتقل میکنن از خلیج فارس به دشت میانی اینان از جاهای دیگر. خب این به نظر من اگر دولت میخواد راه حل اساسی برای بحث آب درست بکنه، باید استحصال حد اکثری از آب باران در طراحی ها ایجاد بکنه. یکیش برمیگره مسئله سقف ساختمان که لااقل عرض بکنم روایات ما میگه آب باران بهترین آب برای شربه، ولی اگر شما گفتید حالا این آب با آلودگی ها هم الان به خاطر زندگی ماشینی آغشته شده، لااقل برای آب غیر شرب میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا حالا شما میگید اسیدی شده و اینجوری شده، میتونید محدودتر استفاده ازش بکنید. به هر حال ما الان تو مسئله سقف نیاز به گفتگو داریم. خب تو همینجا مسئله پشت بام مطرح هست. باز پیغمبر و اهل بیت راجع به پشت بام بحث کردن، خیلی نهی میفرمودن که پشت بام ها حریمدار نباشند، بی حریم باشند. ببخشید پشتبانی که بی حریم باشه نمیتونه خانواده ازش استفاده کنه. اون وقت یکی از استفاده هایی که همه خانواده ها از پشتبان میکنن مسئله استحلال و مسئله نجوم هست. میدونید ما روایاتی داریم هممون رو دعوت کردن به که استحلال داشته باشیم. خب فرض کنید دختر یک خونه، خانم یک خونه، این میخواد استحلال داشته باشه یا میخواد از تأمل نجومی داشته باشه. خب البته الان شبها تلویزیون دیگه نمیذاره دیگه، شما با هالیوود مشغولی تو هالیوود و اینا، ولی به هر حال اونایی که صحرا رفتن مثل ما که دوره جوانی اون خیلی کوه و صحرا میرفتیم متوجه میشن که مسئله نگاه به آسمان و نظر به آسمان چقدر خشوع ایجاد میکنه، چقدر اخلاق درست میکنه برای آدم ها. لذا وقتی پیغمبر خیلی تاکید میفرمودن گفتم پشتبان و خونتون یه جوری باشه که خانواده بتونن ازش استفاده کنن، حریم دار باشه، برای که میخوان از پشتبان برای مطالعات نجومی استفاده بکنن، برای که میخوان برای تشخیص اوقات استفاده بکنن، برای که میخوان از استحلال بهره ببرن. که حالا این یه بحثی است، خیلی جز روایات مقفول هست. در روایت هست که اسلام در آخر زمان مثل ظرف واژگونه، یه تو ظرف واژگون یه کم آبه. الان هم همین جوری است، مؤمنین عصر ما یکم روایت بلدند، چون ظرف وجودشون واژگون شده به سمت پوزیتیویست و این خیلی این گفتگوها بحث نمیشه. خب اینها پس مسئله بسته مقرراتی هست که عرض کرد استفاده از ساختمان رو تکامل میده. همه اینها تو مرحله ساخته، بعد تو مرحله ساخت وزارتخونه های ما اشراف، ارتفاع، حریم، سقف و پشتبان رو جدی بگیرن و مسئله قبله رو. البته قبله به من در آیه به معنای این است که خونه هاتون رو روبروی هم دیگه بسازید. اصطلاحاً مسئله پدافند غیر عامله. خانه هایی که روبروی هم هستن بیشتر میتونن حمایت بکنن هم دیگر رو. این هم یه مسئله است. پس این هم جزء اصول ساخت است. پس من تو مسئله اصول ساخت 6 تا اصل رو که شما تو مقررات ملی ساختمان بحث نکردید عرض کردم. اینا باید فکری بارشون بشه. سرفصل 8 مسئله بسیار مهم حیوانات خانگی هست. باز جز مواردیه که چون ما طلبه ها تنبلی کردیم راجبش گفتگو نکردیم الان یله شده، رها شده. جز بی‌قاعده ترین مسائل الان تو جامعه ما مسئله انس انسان با حیواناته. خب میدونی اصلش رو نمیشه حذف کرد. بالاخره یه مخلوقی خدای متعال خلق کرده، این داره یه جاذبه هایی هست. این باید مدیریت بشه. لذا ما یه سرفصل تو مسئله ساختمان داریم، مسئله مهم حیوانات خانگی. خب 4 خاصیت عمده داره گفتگو راجع به حیوانات خانگی. 1 مسئله مدیریت صنعت بازی در دنیاه. ببینید 2 فرض وجود داره، یا بازی با حیوانات یا بازی با اسباب مصنوعی بازی. کدوم جذاب تره؟ کدوم در روح و جسم فرزند شما اثرات مثبت بیشتری داره؟ به صورت طبیعی از بازی با حیوانات خانگی بهتر میشه به لحاظ روانشناسی دفاع کرد. خب و اگر شما یه مدل جدیدی از بازی رو مقابل والت دیسنی و صنعت اسباب بازی طراحی بکنید، اون صنعت معیوب هم از رتبه 3 و 4 دنیا میره اون ته قرار میگیره. و این استراتژی هست، چون میدونید بازی همراه هست با انتقال فرهنگ. مدیران آینده جمهوری اسلامی یا باید مسیر والت دیسنی و صنعت اسباب بازی رو برای انتقال فرهنگ و اعتقادات خودشون دنبال بکنن، یا مسئله معرفی حیوانات خانگی رو در جامعه شروع بکنن و نظام فوایدش رو. اون موقع هم از شر گیمنت ها و مدل های بازی که دنیای غرب به ما پیشنهاد میکنه رها میشیم و دیگه لازم نیست مثلا از مدل های غلطی مثل ساخته مثلا عروسک دارا و سارا و همساله هم که اینا ممکنه تو کوتاه مدت درست باشن ولی تو میان مدت نمیتونن مشکل ما رو حل بکنن. ما هم از این استراتژی های ناقص عبور پیدا میکنیم، هم عرض میکنم جذابیت بیشتری رو از پایگاه فقه به بچه هامون ارائه میدیم. و این خیلی مسئله مهمی است که شما هر فرزندی رو که نگاه بکنید که اون رو ببرید در محیط تجربه قرار بدید و مثلا یه حیوان خانگی در کنارش قرار بدید، هم میتونید حقوق حیوانات رو باش تمرین بکنید و اون رو مجاب بکنید که موجودات زنده رو که به اصطلاح غلط جزئی از اکوسیستم هستن، حالا من بحث اکوسیستم رو غلط میدونم و جای دیگه در زیست بحثش کردم که چرا غلط هست، هم اون به هر حال مدیریت میشه، حفظ اکوسیستم مدیریت میشه، هم فرزند شما روحیه بهتری پیدا میکنه، شخصیت بهتری پیدا میکنه. خیلی مسئله مهمی باید بحث بکنیم راجع بهش. مسئله دوم مدیریت زباله ها هست که الان یه پدیده‌ای تبدیل شده در مسئله ساختمان. خب راه حل بشر امروزی که پسماندها هست که این رو بازیافت بکنه، بازیافت پسماند هست. یکی همین که حالا مثلا تفکیک از مبدا رو و امثال هم از این طرح‌ها هست. در حالی که اگر شما حیوانات خانگی داشته باشید، بخش عمده از زباله‌ها به عنوان خوراک اینها استفاده میشه. باقی مانده غذاها، باقی مانده به محضر شما عرض میکنم سبزیجات. و مسئله مهم بسته‌بندی ها کمتر میشه، چون عمده زباله ها مال بسته‌بندی ها هست. خب شما فرض اینه که حیات دارید، در حیات هم یه سری تولیداتی دارید، یه اون تولیدات بدون بسته‌بندی هست. پس از پایگاه حذف بسته‌بندی هم شما میتوانید مدیریت زباله ها رو داشته باشید. مسئله مدیریت سلامت هست. سلامت در یک خانه وابسته است به حیوانات خانگی. مثلا شما موجود پر رمز و راز خروس رو بررسی بکنید. خب این خروس که حالا انگلیسی ها یه سری ضرب المثل شروع کردن در ایران راه انداختن و ترویج دادن، از جمله این اصطلاح خروس بی‌محل، یا مثلا اصطلاحی که شما مثل برگ چغندر بی‌خاصیت هستی و امثال هم، دقیقا آمدن شناسایی کردن که من در خصوص شهر کاشان، شهر شما و اطرافش بررسی میدانی کردم که قبل از انقلاب تیم‌هایی از انگلیسی ها آمدن دقایق زبان شما رو و فرهنگ شما رو شناسایی کردن و در سایر جای ایران و سعی کردن ضرب المثل های زد و غلط رو طراحی کردن و جا انداختن. خب یکی از اون کارهایی که کردن راجع به مسئله اصطلاح خروس بی‌محل بود که جا انداختن و بحث کردن، در حالی که توی روایات تشخیص زمان ها یه ارتباطی داره با این موجود. نظام خیلی دقیق هست راجع به خروس بحث کردن و تشخیص وقت اذان و تشخیص وقت تسبیح و تشخیص وقت مشارق و مغارب، که حالا این رو تو اون بحثی که وعده دادم تو جزئیات نجوممون بحث میکنم انشاءالله اونجا ببینید. خب پس یا من الان مسئله کبوتر، خب کبوتر توی روایات اینجوری است که اگر در خانه باشه اجنه مشغول کبوتر میشن به جایی که مشغول بازی با کودکان شما میشن و این باز از پایگاه سلامت قابل دفاع هست. الان بعضی از اطبای محترم وقتی MS رو میخوان درمان بکنن توصیه میکنن این که اون کسی که به بیماری مبتلا شده یه بخشی از وقتش رو در روز با حیوانات خانگی بگذرونه، خیلی اثر نشاط آفرینی داره. حالا البته وقتی راجع به انواع حیوانات خانگی بحث کردیم ما به تفکیک خاصیت هر کدوم از این حیوانات رو من درش درایه میکنم و بحث میکنم. مسئله به محضر شما عرض بکنم مدیریت اسراف هم باز وابسته هست به حیوانات خانگی. ببینید من برخی از آمار رو که نگاه کردم دیدم بعضی از آقایون که محاسبه کردن میگن سالیانه ایرانی ها 40,000 میلیارد غذای دورریز دارن. ببینید این یکی دیگه اختصاصی غذا هست. این عدد یعنی به لحاظ کمی یعنی حدود 1/3 تولید غذایی ایران، که وقت شما در مهمانی ها در خلاصه دستپخت های خانگی دارید ایرانی ها دستپخت دارن، این همه اسراف دارن میکنن. خب باز این یه توصیه این است که شما بیاید آمارای جهانی رو مقایسه بکنید بگید که مثلا ایرانی ها اینقدر اسراف هستن و یه بخش میدید دوباره برش میگردونید مسئله ساختمان. اگر شما مسئله حیات و ساختمان رو که محل نگهداری حیوانات خانگی است احیا بکنید، از این همه اسراف غذا هم جلوگیری میشه و اون غذای باقی مونده در چرخه تولید مجدد قرار میگیره و از مفهوم اسراف که مفهوم بسیار خطرناکی است ما دور میشیم و میریم. پس اینم مسئله حیوانات خانگی لااقل این 4 دسته خاصیت رو داره: مسئله مدیریت بازی، مدیریت زباله ها، مدیریت سلامت و مسئله مدیریت اسراف، که اینها رو بعد انشاءالله مباحثه کنیم. و در نهایت سرفصل آخری که ما در مقررات فقهی ساختمان بحث کردیم مسئله مصالح ساختمان است. خب آیا میشه ساختمان رو با هر نوع از مصالح ساخت؟ به بهانه استحکام شما هر نوع مصالح رو استفاده بکنید؟ میشه این کار رو کرد؟ ما باز مطابق روایات، بر اساس روایات 3 اصل رو در مصالح ساختمان فعلا مباحثه کردیم. یکی مسئله حفظ محیط زیسته. مصالح باید جوری باشن که بازگشتش به طبیعت سخت نباشه و الان این مسئله زباله‌های ساختمانی داره تبدیل به یه چالشی میشه. بحث دومی که در مسئله مصالح داری مسئله مزاج هست. بعضی از مصالح سردی رو به بدن انتقال میدن. تقریبا عمده این سرامیکایی که شما دارید استفاده میکنید همه اینها مزاج رو سرد میکنن و میدونید مزاج سرد منشأ اصلی پیدایش سرطان هست و اگر ما تدبیری نکنیم برای این مسئله، با این مسئله افزایش سرطان ها روبرو خواهیم شد که کمون که الان هم شدیم. ببینید بین نسبت اثر مصالح بر مزاج باید هم دقت تجربی درش بشه، هم تو استلزام فقهی باید راجبش بحث بشه. بالاخره من فکر میکنم بسیاری از مسائلی که ما الان داریم در ساخت ساختمان کارگیری میکنیم، اینها همه مزاج رو به سردی هدایت میکنن و سوق میدن. و در نهایت باز همون مسئله علاقمندی سایر موجودات به مصالح ساختمانی است که ما استفاده میکنیم. باز در حکم آب برای اجنه مسئله آهن هست. به هر حال انتخاب با شما هست. اگر شما میخواهید که مسئله آهن رو استفاده بکنید، باید این برید به سمت ای که جذب اجنه رو به ساختمان ها توسعه بدید و این کار داره اتفاق میفته. حتی یه راه حلای محدودی ما داریم فعلا برای که کمتر بشه، مثل این که خانه ها پدرهای خونه مواظب باشن آهن اوریان در خانه نباشه، همیشه آهن رو با یک چیزی بپوشونید، یا با گچ بپوشونید یا با رنگ بپوشونید که دسترسی این موجودات بهش کمتر بشه، در معرضش قرار نگیره. البته خب این مثلا 10% ممکنه مسئله رو کاهش بده. عمده این است که ما به مسئله جدید فکر بکنیم. خب آقایون میگن که خب نمیشه با مسئله جدید ما برج بسازیم و آپارتمان بسازیم. خب عرض کردیم که اصلا اساس ساختمان هم از نظر ما همش 8 ذراع هست و 4 متر است. بنابراین میشه با مقاومت مصالح و با محاسبات ریاضی که بار ساختمان رو توزیع بکنیم و با فکر کردن به این که ما یک دوره مدل‌های جدیدی از بعضی از مصالح قدیمی رو باز تولید بکنیم، مسئله رو علاج بکنیم. پس بحث سوم هم ارتباط داره با بیماری‌های ماورایی در مسئله مصالح ساختمان که حالا انشاءالله راجبش بحث خواهیم کرد. اینها در مجموع به محضر شما عرض بکنم 9 دسته گفتگو هست که ما زیل این گفتگوها که دوست داریم این رو با ابتدا با مهندسای عمران و دانشمندان این حوزه کشور خودمون مطرح بکنیم که یک آینده جدیدی برای ساختمان بسازیم. من همینجا با صراحت بگم بنای فقه بر قانون و مقررات به معنای جبر نیست. اگر یک جایی ما کلمه قانون و مقررات را استفاده می‌کنیم، مثل اینجا رو گفتیم مقررات فقهی، خب این از باب جبر زمانه هست که ما این کار رو می‌کنیم، از باب ظرفیت هست. فقه تماماً استدلاله. لذا وقتی ما بستی مقررات فقهی ساختمان رو داریم مطرح می‌کنیم، داریم در 20 دسته استدلال جدید در حوزه ساختمان مطرح می‌کنیم. بنابراین فضا باز، گفتگو باز، میشه اشکال کرد، بحث کرد، نقاطی رو گفت. و خصوصا این سرفصل مهمی که آقایون میگن که حالا الان با این ساختمان‌های فعلی چه کار کنیم، بعدم یا اشکالاتی مطرح میکنم، یعنی زمین ایران که کفایت نمیکنه برای که دار واسعه ساخته بشه، این استدلالایی که در نوشهرگرایی و اینا مطرح شده، همینا رو چه بحث کرد، گفتگو کرد. مثلا من به عنوان خاتمه بحثم عرض بکنم، برخی از محاسبات دقیق نشون میده الان از این مساحت بزرگ ایران فقط 1% این مساحت اختصاص پیدا کرده به ساختمان و جاده و مراکز تجاری و امثال، و ایران از زمین کافی برخورداره. مثلا اگر حتی شما برای مردم خانه های 1000 متری هم برای سرپرستای خانوار بسازید، مثلا که ما حدود 24 میلیون خانواده داریم، بنابراین تا حد اکثر تو حدود 6-7% مساحت ایران اشغال کنند شد و باز ما بیش از 90% مساحت ایران رو هنوز ازش استفاده نکردیم، استفاده مسکونی. یا مثلا اشغال میکنن، آقایون میگن که این مسئله آب چی کار بکنیم، خدمات این ساختمان ها رو چی کار بکنیم، چون ما دونه به دونه اینا رو بحث و گفتگو انجام دادیم و بازم حاضر این محضرتون تقدیم بکنیم. مثلا ما یه سامانه 6 بخشی تأمین آب به نحو غیر متمرکز داریم که آب رو چطوری میشه غیر متمرکز تأمین کرد، و این رو حاضریم در شهرهای خشک ایران هم این رو آزمایش بکنیم تا پوزیتیویست ها براشون روشن بشه که بابا محاسباتشون غلطه و میشه حتی در شهرهای خشک ایران هم یه مدیریت آب غیر متمرکزی رو طراحی کرد و راجبش بحث کرد. که عرض کردم مثلا یکی از ارکان اون مدیریت آب غیر متمرکز ما بحث سقف هست و این رو شما همین تو میزان بارش هایی که تو شهر قم وجود داره که مثلا یه شهر خشک محسوب میشه، این شما اینو بتونید از طریق سقف خانه استحصال مناسب بکنید، بتونید مثلا بخشی از مدیریت آب رو حل بکنید. یا مسئله مدیریت شهر رو میگن مدیریت شهر سخت میشه وقتی شما شهر توسعه افقی بدید، این بر فرضی که شما میخواید کلان شهر داشته باشید، اما اگر فاصله معقول برای محیط های شهری قرار بدید و ما شهر کوچک بسازیم اونان آنچه که در شمال یا خوزستان هست، پس مسئله مدیریت هم قابلیت حل میشه و بقیه مسائلی که میشه بحث کرد. یا مسئله هزینه های خانوار رو خیلی ها مطرح میکنن به عنوان اشکال اولیه، یا خب مردم پول ندارن الان دار واسعه بسازن، ما اونجا محاسبه کردیم که لااقل 60% هزینه تمام شده ساختمان در کلان شهرها و در بعضی از شهرها زمین ساختمانه، بنابراین اگر از محل انفال با اختیارات ولی فقیه زمین رایگان در اختیار مردم قرار بگیره و اون قوانین ساخت مسکن محرومین هم جدی گرفته بشه، بنابراین شما میتونید با لااقل مثلا 30% قیمت تمام شده فعلی دار واسعه بسازید و کمک بکنید و بحث بکنید. اون وقت اگر دولت مردان ما سازمان برنامه و بودجه محاسبات ما رو تو شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی و مرسی هدایت بپذیرن، اگر با همین دو تا چارتاهای ریالی و دلاری من میگم اگر محاسبه بکنن، ما یه جایی اگر سرمایه گذاری بکنیم لااقل 10% هزینه از هزینه های کشور کم میشه. شما فکر میکنید هزینه های بخش رسیدگی به اختلافات اهالی آپارتمان هزینه های کمی هست که الان داره به ما تحمیل میشه؟ خب اینا رو همه شما محاسبه بکنید، بگید دولت بیاد از محل بیت المال خانه مناسب هر ایرانی رو تأمین بکنه، یه دهه آینده همه این هزینه ها به تدریج کم میشن و در مجموع دولت جمهوری اسلامی سود میکنه. برای اینا بحثایی هست که انشاءالله باید محضرتون داشته باشیم و گفتگو بکنیم. من تصدیق کردم محضرتون حوصله به خرج دارید، شما اهل فنی خریت مسئله ساختمان هستید، از اینکه بنده رو تحمل کردید و گفتگوهای حقیقی رو شنیدید از همه شما تشکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.